شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. موج هوای گرم در اروپا تعطیلات پایان هفته مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری یورونیوز، مردم بروکسل، پایتخت بلژیک، از سال 1976 تا کنون گرمترین هوا را تجربه کردند. این در حالی است که این شهر به هوای ابری و خاکستری شهرت دارد. در اسپانیا هم درجه هوای امروز 40 درجه سانتیگراد بود و در فرانسه نیز که هنوز تعطیلات تابستانی آغاز نشده درجه هوا 37 درجه سانتیگراد بود. و اما در لس آنجلس حد اکثر حرارت هوا با آسمانی آفتابی 83 درجه فارنهایت و در شب به 59 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که برنامه بعدی من در روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود و دوشنبه رو به دلیل تعطیلات حداقل بنده تعطیل دارم. با شنونده ی عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من در مورد زندگی خودم و همسرم که به مدت 3 هفته است به هم خورده میخوام ازتون یه سوالی بکنم.
شما ببخشید، شما چند سالتونه؟
من 40 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
45 ساله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
23 ساله.
23 سال؟
بله.
فرزند چی دارید؟
یه پسر تقریبا 18 ساله و یه پسر 7 ساله.
اون وقت چه مدتی است در اروپا هستی؟ چون اول گفتید از اروپا آمدید وقتی من خطر.
بله، 22 ساله. ولی ایشون 28 ساله اینجا.
چه مدتی هم دیگر میشناختید، ازدواج کردید؟
ما فامیل بودیم آقای دکتر.
چقدر فامیل؟
دختر دایی پسرمه.
میفرمودید. خب
آقای دکتر ببخشید، من قبل از اینکه صحبت بکنم یه توضیح راجع به خودم بدم. از اینکه من 5 سال پیش تصادف داشتم و بعد از اون PTSD گرفتم و از ناحیه گردن یه مقدار آسیب دیدم و دستم هم یه مقدار توانایی کاری نداره. این توضیح رو بهتون میدم به خاطر اینکه اگه من یه مقداری متوجه حرفتون نمیشم یا اینکه گیر میکنم تو حرف زدن یا مسائل از ذهنم میپره، اگه میشه لطف کنید به من کمک کنید که یه مقدار متوجه فرمایشاتون بشم اگه میشه. آقای دکتر، قضیه اینه که همسر من الان مدت 5-6 ساله که به من تهمت داده که تو با مردی که وارد خونه شده رابطه داشتی.
وارد خونه شده یعنی چی؟
یعنی که مهمون ما بوده، یک ساعت ایشون خونه ما بودن و میگه بعد از اون تو این 5 ساله میگه تو اون یک ساعت رابطه داشتی و همیشه به من این مسئله رو تذکر دادی.
نه، ایشون تنها بودن؟ داستان چی بود؟
این آقای مهمون فامیل بودن، اومدن خونه ما مهمونی و ایشون وقتی متوجه شدن که ایشون اومده گفتن چرا ایشون رو راه دادی توی خونه.
نه، یعنی همسرتون نبودن خونه؟
نه خیر، خونه نبودن.
چطور شد ایشون موقع اومدن؟ قرار چی بود؟ یا سرزده
اومدن؟ نه، فامیل بودن، قرار بودن بیان خونه ما، منتها کارشون تموم شد، یه نیم ساعت یک ساعتی زودتر اومدن خونه ما.
خب این اتهام رو همون روز به شما زدن یا بعدش؟
نه آقای دکتر، اصلا به من این مسئله رو نگفت تا اینکه من بچه دومم رو به دنیا آوردم. دقیقا چند ماه بعد از به دنیا آوردن بچه دوم این در واقع اتهام رو به من زدش.
چه مدتی بعد از اون حادثه بود؟
تقریبا یک سال و نیم.
اون وقت چه دلیلی برای این حرفشون داشتن؟ چون اون یکی که خب به تنهایی چیزی رو ثابت نمی‌کنه، ولی چی می‌گفت؟
آقای دکتر، همیشه ایشون نسبت به من شک داشتن، یعنی آدم شکاکی‌اند در کل نسبت به من، نه نسبت به من کلن، همیشه آدم نسبتاً کنترلی هستن. از اینکه تو رابطه ها همیشه میگه تو آدمی هستی که درست نیستی، همیشه تهمت میزنه، همیشه یکی رو به من بند میکنه توی مهمونی ها، توی جشن ها، هر چیزی، هر اتفاقی که میفته میگه تو نسبت به مردا نظر داری در کل.
آیا کس دیگه رو همیشه به شما نسبت داده؟
همه رو، هر مردی.
نه، یعنی دلالی هم براش داشته؟ یعنی مثل همین مورد گفته؟
نه
که مثلا...
آقای دکتر، همین مورد هست، همین مورده.
نه خب این موردا که یک کسی تو خونه شما بوده همین موردا نیست. نه ببینید عزیز، یک کسی یه ساعت تو خونه شما هست، بقیه هم تنها با شما بودن، یا اینکه یه زمانی هست که کسی تو مهمونی میگه تو به اون نظر داری و به تو نظر داری، یه زمانی هست که شما رو یه جایی با هم دیده. نه میخوام ببینم.
نه جایی ندیده با هم. من میگم تو مهمونی ها همیشه گفته تو نسبت به آقا نزدی، به هر مردی که شما فکر کنید منو در واقع به اون آقا.
از کی شروع کردن این حرفا رو؟
آه دوزو، تقریبا میتونم بگم از سال اول ازدواج اینطوری بود، ولی خب من این چیزا رو میدونستم ولی آگاه نبودم نسبت به این که من باید چگونه با این قضیه برخورد بکنم. همیشه میگفتم درست میشه، همیشه میگفتم درست میشه، خب اطلاعات نداشتم آقای دکتر.
آخه منم میدونید دیگه، چون صدها بار گفتم هیچکس درست نمیشه، بدتر میشه، یه تکرار نمیکنم ولی بازم تکرار کردم. خب میفرمایید، بعد سه هفته قبل چی بود داستانش؟
سه هفته قبل آقای دکتر باورتون نمیشه، یه مسافرت داشت، رفت برگشت، شنید که این آقا ازدواج کرده و خیلی خوشبخته تو زندگیش و برگشت گفت من دیگه نمیتونم تو این زندگی بمونم، به خاطر اینکه این آغاز ازدواج کرده خوشبخت شده، چرا اون خوشبخت زندگی میکنه، منم میخوام برم زندگی خودم رو بکنم، خوشبخت باشم، من تو این زندگی دیگه با این طرز تفکر که به تو شک دارم توی اون قضیه نمیتونم اصلا دیگه با تو باشم.
خب یه سوال من پرتاب کنم به شما، شما چرا میخوای تو این ازدواجه که همیشه متهم بودید به خیانت که بدترین اتهام موندید؟
بگم آقای دکتر من
نه قرار نیست چیزی بگید. ببینید عزیز، ببینید این نظام ذهنی شما، جسارت منو ببرید، این نظام ذهنی شما معناش این که من باید ببینم حرف درست چیه بزن. یعنی چی؟ من به شما میگم شما چرا میخواید بمونید؟ شما حستون، احساستون، استدلالتون رو باید برای من بگید. چی بگم یعنی چی؟ ببینید اون موقع، اون وقت است، بذار راحتتون کنم، من قرار باشه راجع به شما شک کنم، الان شک میکنم. برای که روزی که من از شما پرسیدم امروز چند شنبه است، شما میگید بذار ببینم دوستان چی فکر میکنن، من دیگه قرار نیست فکر کنم که شما جواب منو میخواید بید و راست میخواید بگید. الان هم به شما میگم که چرا شما میخواید بمونید؟ چرا میخواید تو این زندگی؟ نه اینکه من میگم چرا موندید، میخوام ببینم چرایی مسئله از نظر شما چیه.
آقای دکتر، من همیشه به این معتقد بودم که اون یه آدم بیماری بوده. همیشه تو این چندین ساله ازش خواهش کردم که دکتر بره و خودش میگه من رفتم دکتر، رفته یه دکتری، این مسئله رو دقیقا همون مستقیم مطرح کرده که من این مشکل رو با خانومم دارم. اون دکترم برگشته گفته تو نمیتونی تو این زندگی بمونی، اینو قطعش بکن، بخواد اینکه تو اون زندگی حروم میشی. همین حرفو بهش زده و همونجا اومد به من گفتش که من نمیتونم تو این زندگی بمونم. اون مشاور به من اینو گفت، دیدی که من دکترم هم رفتم، کمکم گرفتم، ولی به من کمکی نشد. در واقع اینم از مشاور. در واقع من همیشه تشویقش کردم که بره. این
چه ارتباطی به موضوع نازم؟ چه ارتباطی به موضوع داره؟ رفته پلو مشاور، مشاور به هر دیستانی رو اینو گفت یا نه؟ چون 99 درصدی که سایی که میان میگن روانشناس اون گفت یا درست نمیگن یا دروغ میگن یا موضوع چیز دیگه است. برای که این نقل قولا جای گفتگو بسیار داره. ولی اصلا اومده اینو گفته من درست شو نشی، یه کسی بهش گفته بیا بیرون، حالا یا به دلیل بیماری یا به دلیلی که فکر کنه نمیتونه خودش از این ماجرا آزاد کنه، فکر کنه این چه زندگی است که او داره یا چه زندگی است که شما خواهید داشت.
بله.
ولی شما چرا فکر کنید باید نتیجه چیز دیگه میگرفتی؟
نه، چیز دیگه نمیگرفت. من همیشه به ایشون این شکلی نگاه میکردم که خب مشکل داری، برو مشکلتو حل کن، بیا با هم دوباره زندگی بکنیم. یعنی اینو میشه درستش کرد. چون من یک بارم به شما زنگ زدم، باهاتون صحبت کردم، شما گفتین اگه بره پیش دکتر صحبت بکنه با تراپی با دارو حتما خوب میشه و من این چیزا رو بهش گفتم، ولی قبول نداره اصلا. و جالب اینه که حرفای شما رو هیچ وقت قبول نداشته. ما 3 هفته پیش با هم رفتیم پیش یه مشاور برای آخرین بار که ایشون بگن که، چون من گیج شدم آقای دکتر، نمیدونم اصلا واقعا مشکل ایشون چیه. حالا درست
یعنی
مسئله
چی عزیزم؟ باز رفتی یه حرفای عجیب. مشکل ایشون شما میگی چکاکن، مشکل ایشون چیه؟ یعنی چی؟ من بگم دستم شکسته؟ نه، ببینید این نگاه شما باز گرفتاری است. بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. کوشش کنید حس و احساس و واقعیت رو بفرمایید، چون اون کمکتون میکنه. و فکر نکنید درست و غلط موضوع چیه. لطفاً روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
مباشر مباشر. بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
خوشتم، گوارا، آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از مرغوب‌ترین جوی منطقه باواریا و فرآورده‌های معدنی و انواع ویتامین‌ها. ایستک خوشتم و گوارا. ایستک گوارا. با 10 مزه میوه‌های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. Simply the best. 818-341-4200.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
اگر در صدد مطالبه قرض خود با کمک وکیلی ماهر و با استفاده از قوانین هستید، همین سه‌شنبه 12 ظهر به صحبت‌های دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. دکتر دیوید یدیدی 1-800-EASY-EASY-LA یا 1-800-39-39-529.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالتون میشه؟
من سوالم این بود که شما چرا میخواید تو این زندگی بمونید؟
آقای دکتر به من کمک کنید، به من بگید چرا من دوستش دارم.
نه، حالا که مطمئن شدم که شما کاری با واقعیت ندارید. من اصلا چی میدونم راجع به شما؟ چی میدونم راجع به ایشون؟ حالا به من بفرمایید که چرا بعد از 11 سال باز دو مرتبه با این مرد این چنین تصمیم گرفتید یه بچه دیگه بیاری؟
به خاطر اینکه آقای دکتر دوست داشت یه خانواده داشته باشه، بچه زیاد داشته باشه. به توافق رسیدیم که بچه دومو بیاریم، ولی خب الان میفهمم چه حماقتی کردم در واقع، چون ایشون اصلا این قضیه رو قبل از این بچه دار شدن به من نگفتن. اگر میگفتن مطمئنن این بچه رو من نمی آوردم.
شما که قبلا من گفتید ایشون از همون سالهای اولین حال رو داشتن.
بله آقای دکتر، خب من اطلاعات و آگاهی نداشتم.
خب حالا پرسشتون از من چه هست؟
من میخوام ببینم آقای دکتر من میتونم کاری بکنم که این رابطه رو درست بکنم. یا ایشون مثلا دکتر برن خوب بشن و دوباره ما بتونیم زندگی بکنیم.
من چه میدونم عزیز، من نمیدونم ایشون کجا ایستادن، چه جوری فکر میکنن، حاضر هستن برن، اولا اصلا مریضن یا نه، چون من نمیدونم، چون حرفای شما مجبورم بهتون میگم خیلی برای من قانع کننده نیست، ولی چون شما هر جا که لازم شد میزنید به این که نمیدونم به اشتباه کردم. خب ایشون هم اشتباه میکنید، اینم مثل شما. بعدم تازه با وجود همه این بلاهایی که از نظر شما سرتون آورده هنوز دوستش دارید. تازه از من پرسید من چرا دوستش. نه، این که ایشون حاضرن، اولا یک معلوم نیست ایشون حالشون بد باشه و بیمار باشه، نه اینکه میگم این شک کاری که به شما دارن واقعی است، ولی اینا مسائل میتونه جزئی یا کم هم بیاد. این که ایشون اگر مریضن میرن دکتر یا نمیرن من نمیدونم، و خوب میشن یا نمیشن من نمیدونم، و اینکه تازه بعد از اینکه خوب شدن با شما میخوان زندگی رو بسازن یا نسازن من نمیدونم. آدم ها وقتی سالم هم هستن که قرار نیست با کسی یا با هر کسی زندگی کنن. برای الان ایشون کجا ایستادن؟ الان ایشون میگن میخوام جدا شم؟
بله. آقای دکتر، آخرین باری که ما مشاور بودیم ایشون برگشتن گفتن که من اصلا ایشونو از روز اول دوست نداشتم، به اجبار مادرم در واقع توی این زندگی موندم. ایشون گفتن که اگه چون فامیله اگه برگرده من نمیدونم جواب برادرم رو چی بدم. من اصلا از روز اول خوشم نمیمد از ایشون. حالا هم که این چند ساله حرفای دکتر هلاکویه گوش دادم، فهم کنم آدم باید برای خودش زندگی کنه.
ایشون که من قبول نداشتم.
بله دقیقا. برای همین من هم گیر شدم آقای دکتر.
خب برحال برید دکتر ببینید چه میکنید. من نمیدونم از اگر ایشون خودشون رو خط میامدن من شاید چیزی میفهمیدم. از حرفای شما جز این که به این نتیجه برسم که من نمیدونم چه خبر است واقعا حرف دیگه ای ندارم.
میتونید
بپرسید از من اگر چیزی اصلا شما اصلا جواب اصلا شما که ملاک همه چی از شما پرسم عزیز؟ شما یه مردی رو برای من تصویر میکنید که با آدما نمیخوان نزدیکی بشم بعد شما میگید دوستش دارم، بعد اون به شما میگه من از اولم تو رو نمیخواستم. شما هنوز توی همچین رابطه ای میمونید که کسی بگم تو رو دوست نداشتم و ندارم؟
شاید مشکل من هم آقای دکتر.
شاید؟
خب
نه ببینید عزیز، خب من چیکار کنم؟ من چه میدونم عزیز؟ نه ببینید اصلا یه همچین بازی ذهنی رو با خودتون نکنید، بیاید واقع بین باشید ببینید شما کی هستید، او کی هست، چه کردید، چه میکنه، مسئولیت رفتارتون رو گفتارتون رو بپذیرید، ببینید حالا بر اون اساس واقع بینانه او میخواد بمونه یا نه، شما میخواید بمونید یا نه، چرا میخواید بمونید، چرا میخواید برید، بعد تصمیم بگیرید. اگر اینا رو ندونید که تصمیمتون مثل همون تصمیمای قبلی میشه، یعنی پای و مایه واقع بینانه نداره و چون نداره احتمالا هم غلط از آب در.
بله در واقع ایشون هم تصمیمی که گرفتن باید انجام بدن دیگه.
آخه ببینید باز الان شما ببینید جمله رو چجوری میگی. شما در اروپا و امریکا اگر یه مرد یا یه زنی خواست طلاق بگیره احتیاج اون تصمیم گرفتن باید انجام بدن این چی؟ آدمی که تصمیم گیره انجام میده، بایدش کجاست؟
بله خب
بعد چرا بایدش رو میذارید به حساب خودتون یا من عزیز؟ نه حرف نه عزیزم، آخه فارسیه این. وقتی شما میگید پس این تصمیمی که گرفته رو باید انجام بده، از جانب یکی دیگه در این لغت باید میاد، یعنی تو داری میگی که او باید جدا بشه.
نه آقای دکتر،
معنی زبون فارسی این عزیزم، گفتم نه. یعنی نه، نه که یعنی بله نیست، ولی ذهن شما اینجوری میچرخه. یعنی شما اصلا به نظر من در دنیای واقعیات زندگی نکردید و نمیکنید.
من همیشه
رایم. الان اگر همسرتون بیان میشه لطف کنید بگید ایشون اون موضوع رو بذارید بگن شما رو متهم به چه میکنند؟ میگن زن من چه ای با ایرادایی داره؟ لطفاً حرفایی که ایشون میزنن رو بگید، نه حرفایی که شما میشنوید یا فکر میکنید درسته. ایشون چی میگن؟ الان بیان روی خط.
فقط در مورد این قضیه صحبت میکنن که ایشون این مورد به من خیانت کردن.
یعنی اگر من به ایشون برگردم بگم تا 8 سال قبل این زن ایدئال بودی چه ای و ایرادی نداشت، میگن بله؟
بله.
اوکی
عزیزیشون. ولی من نمیدونم اون حرفشون تو رابطه با این که من 23 سال اجبار با ایشون زندگی کردم این از کجا آمده در واقع.
برحال از خودشون بپرسید یا اگر ایشون جوابی داشته باشه، ولی اگر ایشون باورشون این است که به مدت 16 سال 15 سال شما زن ایدئال بودید، هیچ عیبی نداشتید، بعدش فقط یه دونه عیب پیدا کردید اونم در مورد اون آدمه، پس اون حرفایی که اول میزدید که شما رو متهم به همه کس میکنن چی؟
بله
چی بله؟
بله آقای دکتر حرفتون درسته.
خب پس چی میگید که ایش در شما هیچ عیب و ایرادی نمیدیدن تا این حادثه؟
برای همین هم آقای دکتر من گیج شدم و به شما نمیدیدم.
اصلا گیج نیستید شما عزیز، گیجی نداره. من یه کسی 20 سال قبل بهم گفته تو به این مرد نگاه کن، 19 سال قبل گفته به اون نگاه کن، 18 سال قبل 7 دفعه گفته به این، بعد من برگردم بگم تمام مشکلات ما یه دفعه من گفت، اونم بعد از این ماجرا بود 8 سال قبل، قبل از یا 6 سال قبل بعد از تولد فرزند. خب آخه اینا که با هم نمیخونه عزیز. شما یا متاسفانه به دلیل ترس و وحشتی که دارید ناچار پنهان میکنید و دروغ میگید، یا بسیار آدم تخیلی هستید که خیالات خودتون رو واقعیت میدونید، احساسات خودتون رو واقعیت میدونید. یعنی اگر یه چیزی شما رو خوشحال میکنه یا لذت بهتون میده خوبه، حالا اگر این کشتن دشمنتون، و اگر یه چیزی شما رو ناراحت میکنه و اذیت میکنه بده، حتی اگر یه آدمی است که دکتراشو میگیره. یعنی ملاک رو شما خودتون کردید. یعنی من حرفی که با شما میذارم میخوام ویژگی روانیتون بدونید. از اولش هم این رو کاملا حس میکردم، الان هم همچنان درش هستم. و تا زمانی که آدم خودش با خودش صادق نباشه و خودش با خودش راحت نباشه و اگر موضوع و مسئله با دیگری در میان میذاره و هدفش فقط گفتن یا خراب کردن دیگری نیست بلکه واقعا گرفتن نتیجه است، باید واقعیت رو بگه. من اگر دستم درد میکنه نباید برم به دکتر بگم پام درد میکنه یا پای برادرم درد میکنه، اون که مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی یه مقدار بدونید میخواید چه کنید. این که شما نمیخواید زندگی زناشویتون به هم بخوره رو کاملا میشه فهمید. این که شما دلتون نمیخواد بچه ها به هم بریزن کاملا کاملا قابل فهمه. شما همیشه میتونید روی اون حرف بیستید و آنچه که دوست دارید درست میدونید. من فکر نمیکنم کسی هم باتون مخالف باشه، میگن این میل شما خواسته شماست، اما این میل و خواسته رو باید از طریق درست تحقق بخشید و از راه درست رفت تا بشه اتفاق بیفته و بعدم بشه نگهش داشت. ولی همین گونه چون من یه چیزی رو دوست دارم براش هیچ کاری هم نمی‌کنم. من چون آش دوست دارم خب میشینم تا آش درست بشه. خب نمیشه. ما در دنیایی هستیم که باید این آش رو تمام و کمال با جزئیات و حتی ذراتش درست کرد تا درست بشه. ما همچین جهانی نداریم که خودش چیزی درست بشه. و البته آدمایی هستن که یه ذره بیش از این فکر میکنن، فکر کنن اگر خواستن جهان قوانینشو عوض میکنه به اونا چیزا رو میده. این همون آدمای خلو مشنگی هستن که واقعیات جهان نشناختن، فکر کردن قانون یونیورس رو درک کردن. یونیورسی که 50 60 میلیارد آدم در طول تاریخ آمدن، همه میخواستن یا نصفشون میخواستن قدشون بلند بشه، یه نفر یک میلیمتر هم بلند نشد. ولی خب دیگه وقتی آدم میخواد پرت و پلا بگه میگه. بنابراین اگر تخیلی هستید عزیز، اگر واقعا فکر کنید در دنیای خیال و احساس زندگی میکنید، از اون بیرون بیاید. اگر به دلیل واقعا آسیبای کودکی و یا بعدش یه وحشتی و ترسی از بیان واقعیت و حقیقت دارید، خودتون آزاد کنید، این گونه بیشتر آسیب میبینید. اگر براتون مشکل پذیرفتن مسئولیت در زندگی بعد از حتی وقتی واقعیت و حقیقت رو دونستید، قبول کنید که همیشه دنبال یه میانبری هستید که در جهان میانبری در کار نیست. همه راه ها رو باید از اول تا آخر رفت. یه مقداری اونا رو عوض کنید. آخرش هم یه ذره نگاه کنید به اینکه این ماجرای همسرتون، او کیه، اون چیه، کجاست. و بازم در همین دنیای ذهنی و خیالیتون نمونید که اگر ایشون، که امیدوارم چنین نباشه، بخوان بی دلیل و بی پایه و بی اساس برند، اینقدر شما براش خودتون رو اذیت نکنید. برای که به نظر میرسه بر اساس حرفهای شما، من نمیدونم، چیزی تو این زندگی نیست که شما نگران از دست دادنش باشه. یعنی من دائما متهم بشم به بدترین اتهامات، بعد هنوز بخوام اونجا بار دیگه باز بشنوم راجع به کسی دیگه چیز دیگه، و یا یه موضوعی رو ایشون بعد از 6 7 سال رها نکنن و این رو همیشه یه جوری مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان تو صورت من بزنن، بعد من هنوز فکر کنم که حالم خوبه. این درست پس که شما منو مهمونی دعوت کنید یک کتکی مفصل قبل از شام، وسط شام، ته شام بزنید، ولی من روز خوشحال باشم که به هر حال لطف میکنن من یک پلو میدم. یک کمی واقع بینانه باش نگاه کنید و خودتون با کسی صحبت کنید. ایشون رو اگر میفرستید که فکر خوبیه و باید برن، بفرستید، ولی خودتونم برید عزیز. من خیلی راحت نمیبینمتون. میتونم این آسیب اخیرتون رو بدونم که شاید خیلی چیزا رو در شما به هم ریخته، امیدوارم چنین نباشه، امیدوارم بتونید کمک بگیرید، ولی علت این که به شما سخت گرفتم به خاطر این که من یه وظیفه‌ای دارم ببینم این پرتقال یا نارنگی یا نمیدونم لیمویی که دست من دادن واقعا ترش شیرینه، اونو باید ناچار فشار بدم. و به همین جاست که به شما سخت گرفتم برای که ببینم کجا میرید، ولی خوشحال نیستم از نتیجهش و امیدوارم عرض من جدی بگیرید. یعنی یه مقداری واقع بینانه بهش نگاه کنید، برای اینکه ما در دنیای زندگی نمی کنیم که دائما بتونیم یا در خیالاتمون باشیم یا در احساساتمون باشیم. جان جان واقعیته، از این واقعیتی که باید احساسات و اونم نه تخیلات بلکه خلاقیت های من به وجود بیاد. من نمیتونم با خیالم و احساسم جهان رو بسازم. من نمیتونم تصور کنم الان در یه شهر دیگم، در یه جای دیگم، یه کس دیگریم، یه جور دیگه زندگی کردم یا میکنم. واقعیت در جهان طبیعت آنچنان محکمه که تمام این ذرات، این هوایی که من شما دور برمونه، این آبی که توی این اقیانوس ها هست، همه حساب شده سر جاشون هستن. دنیا هپل هیپویی نیست، دنیا یه جوری نیست که همینجوری به چرخه و هر زمانم قاعده و قانونش عوض بشه. ولی آدم های تخیلی و آدم های احساسی بر اساس احساس و تخیلشون یک رو صد، صد رو یک، سیاه رو سفید، سفید رو سیاه میکنن. و اون وقت هم وسط تجزیه و تحلیل ها میمونن که مسئله چجوری میشه دید، برای خودشون دنیای عجیب و غریبی میسازن. و خب جای گفتگو بسیار داره. اینی که یه مقداری کمک بگیرید، امیدوارم همسرتونم بتونن واقع بینانه و مسئولانه تصمیم بگیرن. امیدوارم که ایشون اگر کمکی احتیاج دارن بگیرن، شما هم کمک رو بگیرید و بتونید، چون شما حداقل دوست دارید و همین کافیست و دوتا بچه در این میان هستن، امیدوارم بتونید خوب و خوش زندگی کنید. برای خوش آشان با تون صحبت
کردم.
شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
One Group Events presents Sunday, 4th of July, Arash, live in concert at the Vanguard. Arash, live in concert at the Vanguard. Sunday, 4th of July, Arash, live in concert at the Vanguard. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-775-9201 تماس بگیرید و یا به مجله این هفته جوانان مراجعه کنید. For more information, call 310-775-9201 or check out this week's جوانان magazine. پیدا کردن خانه‌ای که مناسب شما باشد همیشه آسان نیست، اما پیدا کردن وام مسکن مناسب میتواند با چیس بانک و شهره شفیع‌زاده برای شما میسر باشد. چیس بانک طیف کاملی از محصولات وام مسکن را که متناسب با نیازهای شماست ارائه می‌کند. شعبه در والنسیا، کالیفرنیا. پس با شهره شفیع‌زاده با شماره 310-625-6356 310-625-6356 تماس بگیرید.
کلیه محصولات وام مسکن منوط به تایید اعتبار و ملک می باشد. نرخ ها، شرایط و مقررات برنامه منوط به تغییر بدون اعلام می باشد. همه محصولات در تمام ایالت ها برای تمام مبالغ وام در دسترس نمی باشد. قیود و محدودیت های دیگر صدق می کنند. برای محصول وام مسکن با نرخ تطبیق پذیر ARM بهره برای مدت زمان مشخص ثابت می باشد و پس از آن به طور دوره‌ای مطابقت داده می شود. در پایان دوره نرخ ثابت بهره و پرداختی ها ممکن است افزایش یابند. نرخ درصد سالانه APR ممکن است پس از تکمیل وام افزایش یابد. JP Morgan و Chase Bank وام دهنده مسکن برابر.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، باقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10 و 11 جولای هفته آینده در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و تفکر و تعقل و اندیشه و ارتباط و تضادهای اونها با هم البته اگر هست، و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 ونکوور شمالی است. ورودی $30، کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند می‌رسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 17 جولای از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در سان دیگو جلسه ای تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی و دموکراسی در ایران برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر رو هفته آینده با آقایتون میرسونم. و روز یک شنبه 18 جولای در سان دیگو ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس ازدواج و خانواده امروز رو دارم در انسیناتوس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ دارم و ضمناً آقای هادی خرسندی و مایکل دو هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. ممنون میشم اگه کمی بلندتر صحبت
کنید. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
در مورد خود من شوهرم هستم.
خب شما دوباره که آهسته شو.
بله والا دم دهنم هم هستش. ما همیشه با هم دیگه بحث و جدل داریم، مخصوصا در مورد تربیت بچه هامون. دو تا دختر داریم، 7 ساله و 12 ساله. بحث و جدلمون همیشه بعدش به دوام می انجامه. شوهرم خیلی تندخو هستش. بعد
خب اگر به شما بگم اگر یه مردی تندخو و عصبانیه چرا آدم باش بحث بکنه؟ وقت چی به من میگی؟
درسته، ولی آخه در مورد تربیت مخصوصا در
این دوستان کنید. نه سب کنید عزیز، سب کنید. اولا روزی که پدر مادر با هم اختلاف دارن بدترین آسیب به بچه میزن. بعد از اون اگر پدر و مادر تازه کار بد و غلطی بکنن آسیبش خیلی کمتره تا بچه ها اختلاف رو ببینن و به هر دو بی‌اعتماد بشن. من همیشه عرض کردم، به شما نمیگم، اگر زن و شوهری هستید و میدونید که زورتون به همسرتون نمیرسه و او کار بد رو میکنه، بذارید کار بد رو بکنه تا اینکه بجنگید به خاطر کار خوب، بلکه به جایی نمیرسید، تازه خرابترم میشه اوضاع.
درسته، ولی ما جلوی بچه هامون بحث جدل نمی کنیم وقتی نیستن. مثلا
خب بعدش نتیجه نصب کنید. بعدش نتیجه چی میشه؟ آیا بعد از اینکه بحث و جدل جلو بچه ها نکردید، با هم کرد حرف زدید، دعواتون شد، بعدش فردا فردا اون اتفاق که میفته بر اساس میل کی شما حرکت میکنید؟ و اگر مخالف میلش عمل کردید همسرتون چیکار میکنه؟ سکوت میکنه؟
سکوت میکنه، بله.
آخ بعد چی میشه؟ خب پس جبر چی بحث میکنید؟ شما هر کار دوست دارید بکنید. نه مثل شنونده عزیز قبلی نکنید قربونتون. آخه اینجوری درست نیست. شما اگر با همسرتون سر یه موضوعی دعواتون میشه، فردا ایشون به شما اجازه میده هر کار دلتون خواست بکنید. مثلا شما میگید بچه بره، اون میگه نره، شما حرف که میزنید همسرتون ساکت میسته؟
بعضی وقتا ساکت نیست، بعضی وقتا میگه ولش کن من خودم تربیتش میدم. حالا یه موضوعی پیش اومد سه روز قبل. یه دختر 12 ساله که دارم دوران کودکی خیلی سختی داشت. تا اینکه 3 سال قبل با برنامه شما آشنا شدیم. قبلا نمیدونستیم.
این چرا بوده؟ نه ببخشید، چرا زندگی سختی داشت؟
نمیدونستیم واقعا چطور تربیتش کنیم. پدرش با لگد بهش میزد، من با سیلی بهش میزدم. با زور همه کارا رو بهش میقبولوندیم. مثلا همه تابستونا شوهرم کتاب تغذیه‌ای براش میگرفت برای سال آینده که نمره خوب بگیره. تمام سعی کوشش شوهرم این بود که فقط نمره بیاره. حالا دخترم هم متنفر بود از این کار، ولی شوهرم با زور وادارش میکرد که بخونه کتابا رو. حالا دخترم که اون وقت کوچیک بود هیچی نمیگفت، الان که بزرگ شده فقط آرگی میکنه با همون. اینقدر آرگی میکنه که دیگه به دعوا میکشه.
خب شما چرا آرگیو میکنید؟
نه دخترم خیلی با هم نارگی.
چرا آرگیو میکنید شما باشه؟ لجبازی یه طرفه که نمیشه دو طرف است.
لجبازی میکنه. ما هم میگه مثلا 3 شب قبل که دخترم دوستش اومده بود بله برای سلیپ اوورم بمونه، در طول روز کلن کامپیوتر داشتن. شبش که قرار بود ساعت 11 اونیم کامپیوتر به پدرش بده و اینا، یکم دیر شده بود. حالا شوهرم هم گفت چون دیر آوردیش فردا کامپیوتر نداری. از دخترم هم میخواسته میگفت بهم ریزن بدین. شوهرم هم میگفت اینم ریزنشه، چون گفتم دیر آوردی فردا کامپیوتر نداری. حالا دخترم اینقدر آرگی کرده بود، اینقدر بحث جدا کرده بود، دیگه شوهرم مجبور شده بود گفت رفته لپتاپش رو جلوی دوست دخترش شکونده، خوردش کرده، هم لپتاپش رو هم تلفنش رو. حالا چند روز، 3 روز من با شوهرم هی بحث جدل دارم چرا این کار کردی. میگه نه کار درستی کردم، چون این دختر معتاد شده به کامپیوتر، به فیسبوک باشه، ولی چیزش میکردی، ازش میگرفتی، ریترنش میکردی، چون تازه براش لپتاپ گرفته بودیم. ولی کار شکوندن پیش دخترم هم بعد پیش برشن آقای دکتر خیلی چیزا جلوی دوستش خیلی کار بدی اصلا. حالا بعدش دخترم میگفت شما به من اینو یاد میدین چیزو بشکنم، اگه عصبانی شدم چیزا رو بشکنم، چیزا رو بالاخره گفتم به دخترم میگفتم هر کی فرق میکنه بالاخره
که. حالا اون که استدلالش بی خود عزیز، این که حالا شما فکر کردید الان مشکل شما جواب دخترتونه که بدید که شما دارید به من یاد میدید چیز بشکنم. اولا خب ببینید شما خودتون درگیر یه بحثی میکنید بی خود. همسر شما این گونه که شما میگید عصبانی، شما هم بودید، ایشون هنوز اون رو به یه گونه ای راه داره، شما حالا کمتر دارید یا شاید هم ندارید، برای هنوز هم شما دارید باز آرگیو میکنید فقط نوع دیگه. برای دخترتون اومد گفت که من از اینکه شما میزنید یه چیز رو میشکنید یاد میگیرم چیزها رو بشکنم. خیلی خوب، این که دیگه بحث نداره.
کی بهش بگم؟
هیچی. خیلی خوب، خیلی عجیبه عزیز. من برگردم به شما بگم سرتو که پایین کنیم، من سرم بالا میگه خب چون کارش نمیتونید بکنید. اگر او میخواد این نتیجه رو بگه بگیره، برای شما چه بحثی میتونید داشته باشه؟ او داره برمیگرده. نه ببینید عزیز، یه ذره بی خودی فکر نکنید که دادگاهید باید همسرتون رو محکوم کنید. همسر شما زده یه چیز رو شکسته، خب معلومه بده. دخترتون هم میگه منم پس یاد میگیرم چیز را بشکنم. خب یاد بگیر بشکن. چه کارم
تو همین امروز گیمش رو شکوند.
خیلی خوب شکست. برحال اینجا بالاخره همتون یاد میگیرید که دارید کار غلط و بد میکنید و با یه کار بد یکی دیگه داره کار بدتر میکنه و اونم کار بد میکنه و این وضع ادامه میدید تا همه چی از هم پاشیده بشه. شوهرتون داره اشتباه میکنه، دخترتون داره اشتباه میکنه، شما هم دارید اشتباه میکنه. چون بالاخره تو این ماجرا اقلا اگر یکی بشینه کنار اصلا مسئله به این شدت ادامه پیدا نمیکنه. حتی وقتی بده من باز عرض منو بهش توجه نکردید، ول کنید شما برید کنار، شما از صحنه بگید هر کاری
بخواید. ول کنم شوهرم اینجوری چیز بشکنه و بعد میگه دخترمو میشکنم از نو میسازمش.
very good، بسیار مبارکه باشه. من چه مربوطه، برو بساز.
آدم طاقت نمیاره اینا رو میبینه چطور واخه میتونه
طاقت نیارید عزیز. آخه این چه جور استری فایده ای نداره. شما میخواید طاقت نمیارید، شما ببینید باز همون حرفایی رو میزنید که ایشون هم یه جور دیگه شو میزنه. شما آدمای هستید، نه واقع بینید، نه مسئولید، نه میدونید، نه میتونید نگاه کنید ببینید بین بد و بدتر. آدم بعضی وقت مجبور بدو قبول کنه گرفتار بدتر نشه، بعد بازی در میاد که من بدتر بدو نمیتونم تحمل کنم، خب گرفتار بدتر میشه. شما همتون دارید با هم میجنگید، شما که ازدواج نکردید به عنوان همکاری.
فقط جنگه زندگی ما، فقط جنگه همش.
بنده همیشه عرض کردم روزی که ما ازدواج کنیم یه پیستی میذارن جلو اون، یا میشه پیست بوکس یا میشه پیست رقص.
شما من پیشنت هم زیاده با بچه ها، خیلی صبر و تحمل دارم، به من میگه نه تو احمقی، بچه ها دست استفاده میکنن.
بنابراین بنویسید بنی وسیله لام دارم که این جانب احمقم، شما بفرمایید من چه کنم همون کارا رو میکنم. تموم. شما چرا سر عقیدتون میستید؟
هستم ولی خب میگه
نمیگم چرا میستید
ولش کنار میگه. من تربیتش میکنم.
خب تربیتش که وقتی هم که از یه حدی گذشت بگید پلیس دخالت میکنه، ایشون هم نتونه دیگه تربیت کنه. این نیست بهش تربیت، یا نیست بهش تنبیه.
یه ماه قبلم که با هم دیگه فایت داشتیم بازم میگفت دوست ندارم این خونه بمونم. شایدم میگه نه بچه از این حرفا رو میزنه ولش کن، من گوش نمیده. شما میگم الان که میتونیم کنترلش کنیم، بزرگ شد نمیتونیم که.
چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ شما اگر بحث بکنید درباره این که رفتار درسته یا غلطه یه مسئله است، ولی اینکه بحث بکنید که وقتی بزرگ شد نمیتونیم کنترل کنیم، خب حالا که میتونیم کنترل کنیم وقتی هم نشد نمیتونیم. بعد اصلا بحثی نیست. ببینید موضوعا رو یه جوری طرح میکنید که حل نمیتونید بکنید. و بعدم عرض کردم اگر من تصویری رو که شما بهم میدید همین گونه بپذیرم، من جای شما بودم 100% سکوت میکردم و اختیارم دادم دست اون. هر کاری میخوای بکنی بکن، به منم بگو هم کار بکن.
سکوت میکنم بله. وقتی که پدرش میره بیرون همه ناراحتی و هر چی داره روز سر من خالی میکنه.
بسیار خوب بپذیر. اینم هزینش، اینم هزینش،
هزینش من باید بپردازم
بدون تردید. برای که شما اشتباه کردید ازدواج شدید، اشتباه کردید بچه دار شدید، اشتباه کردید تو تربیت بچه، آدم باید هزینش بده. من وقتی اشتباه کردم زدم ماشین شما، باید خسارت رو بدم دیگه. نه ببینید عزیز، شما همه تون
من حالا چه نقشی دارم تو طبیعت این دختره؟ من این همه سعی میکنم، کتاب میخونم، به سیدی های شما گوش دادم،
اصلا فایده نداشته.
پدر خوبیه اصلا.
چطور شد یه دفعه پدر خوبی از کجا یه دفعه در اومد؟
دخترم اینجا اینقدر آردیو که کرده دیگه، گفت اعصابم خور شده و کنترلم از دست دادم.
بالاخره من نفهمیدم کی پلیسه، کی دزده، کی رئیس بانک. قربونتون اینقدر جا به جا نشید برای اثبات حرفتون.
نمیخوام حرفم رو اثبات کنم، میگم
آخه شما میگی شوهرم خوبه.
پدر خوبیه آخه، پدر خوبیه برای بچه ها.
چجوری خوبه؟ شما برای من توصیف بده.
خوبه دیگه، بالاخره همه چیز تو اختیارشون گذاشته.
بسیار هم که پدری فقط چیز بذاره مزخرف و بیخود. ببینید شما چه نگاهی دارید که فکر کنید اگه کسی به کسی یه لقمه نون انداخت داد انداخت جلوش، حالا میتونه بزنتش. بابا ای والا خانم قرن 21مه، این اصلا پدری و مادری نیست. شما تو زندانم برید آدمم کشته باشید بهتون قضا میدن. اتاقتون گرمه، تلویزیون براتون گذاشتن.
نه مسئله غذا و خوراک و اینا نیست، خیلی تفریح و بالاخره اونور اونور بهش میبریمشون، لپتاپ بهش داده، سلفون، محبت، همه چی، کلن همه چی بهش داده. ولی اگه عصبانی میشه دیگه کنترل از دست میده و بعد بعضی وقتا تا یه هفته حرف نمیزنه. من مجبورش میکنم که برگرده باش حرف بزنه، بهش بگو I love you. خیلی یعنی شدت انگرش خیلی زیاده.
برحال هر جور دوست دارید انجام بدید تکاهم. من اصلا نمیتونم بفهمم، یعنی من نمیتونم قبول کنم شما بگید چیز سیاه بعد بگید سفیده بعد بگید زرده بعد بگید چیزا رو به هم مرتبط کنم. بعد یه دفعه شاهکار حرفتون این باشه که یک پدر خوب است چون برای بچهش لپتاپ خریده و تلفن. بابای والا میبره چون این ور اون ور بچه هاشو دوست داره، ولی بعدا باشون اون کارا رو میکنه. سرکار خانم من وقتی که رانندگی میکنم، اگر 1000 ساعت خوب رانندگی کردم، یه دقیقه بعد رانندگی کردم خودم و دیگران رو کشتن دارم، هنوز شما میتونیم که نه این نباید بمیره. 1000 ساعت خوب رانندگی کرد. پدری و مادری و خوبی و بدی سر همون دقایق غلطیست که میکنیم، نه سر همه خوبی.
همینو میگم، میگه نه درستش میکنم، درست
من دارم با شما بحث میکنم، شما چرا رفتید ایشون رو
بحث میکنم.
سرکار خانم من دارم به شما بحث میکنم که ایشون پدر خوبی نیستن. چرا شما میگید پدر خوبی هن اینجوری که شما توصیف میکنی؟ من بحثم با شماست، ایشون رو برای چه آوردید تو صحنه؟ قربونتون، یه مقدار واقع بین باشید، کوشش نکنید بی خودی چیزها رو ثابت یا رد کنید. آخه اینا یه دنیا اثبات و استدلال موضوع، یه اصولی داره، یه اساسی داره. دو به اضافه دو چهار میشه، دو به اضافه دو رو کردم نمیتونه بگه چون دوست دارم 720. نه، برید پلوی کسی لطفاً و حتما برید پلوی کسی بسید مسائلتون رو حل کنه. اگرم همسرتون نیومدن خودتون برید و ضمناً دخترتون رو هم ببرید.
اون دخترمو بردم یه بار برای کانسلینگ، حرف نمیزنه. اصلاً
یک...
حرف نمیزنه.
خیلی خب، با یک دفعه فایده نداره خانم، ببریدش به هر حال.
نمیاد با هم، نمیاد، میگه من مریض نیستم، نمیام.
خب بهش بگید من مریضم، بیا حالا خودتون برید. شما اگر به من میخواهید بفرمایید هیچ کس راهی براتون نداره، من باهاتون کاملا موافقم. شما تش ببرید کانسلینگ، شما که اختیار خودتون دست خودتونه، ببینید اونا بهتون چه پیشنهادی میکنن، بعدم میتونن کمکتون کنن که همسرتون و دخترتون رو هم بیارید اونجا اگر کسی شما رو بشناسه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون تماشا کردم. خواهش می‌کنم، استفاده می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله، نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید، فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice، یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، توران، سندیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
کلاب 670 امیری ترابل آغاز تور تابستانی چین خود را با افتخار اعلام می دارد. 11 روز سفر پراموش نشدنی به 4 شهر زیبای چین، بیجینگ، هانگجو، سوجو و شانگهای. اقامت در بهترین هتل‌های 5 ستاره همراه با 3 وعده غذا، گردش‌های روزانه، دیدار از دیوار بزرگ چین و چندین برنامه تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-86-87-670.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug.
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you? What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one.
Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with? To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین دکتر جان؟
بله بفرمایید. متاسفم دوست عزیز رو از دست دادیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر راکویی.
بله بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از این وقتی که من میدید.
خواهش
میکنم. من سوالم راجع به این خانواده امروزه و اجتماعات پیشرفته امروز یه مسئله گریبانگیرشون هست راجع به این دو تا مرد یا دو تا زن که میخوان خانواده تشکیل بدن و اینا میخوان که قانونن همدیگر رو زن و شوهر بخونن و حتی بچه دار بشن و این بچه رو در چنین محیطی پرورش بدن. من چندین سوال دارم از شما. اولیش اینه که آیا به نظر شما با تجربه و دانش عمیقی که شما راجع به روانشناسی و جامعه انسانی دارین آیا یه همچی خانواده تشکیل دادنش کار درستیه، کار صحیحیه و این یه محیط سالمی برای پرورش دادن کودکان هست؟
بله. تا اجازه بدید من یه توضیح عرض کنم. ببینید من دو تا نکته است. از اونجایی که یه چنین گرایش ها و تمایلاتی امروز از نظر علمی کاملا طبیعی و تحمیلی اگر بشه گفت به فرد هست، بنابراین ما به عنوان یک انسان بر اساس حقوق و اصول انسانی باید همه رو بپذیریم. پس چون این نظرگاه هست و این به خاطر یا تصمیم یا انتخاب نیست، بلکه درست هم دور که شما مردید که زنه این گونه هست، باید این افراد رو پذیرفت. دوم، افراد با توجه به این جا به جایی که به هر حال از نظر ظاهر و یا تمایلات دارن، به نظر من میتونن از همه، تکرار میکنم، همه حقوق و مزایایی برخوردار بشن که انسان‌ها در روابط نزدیک با هم پیدا می‌کنند و یا آنچه که در محیط خانواده به بهترین صورت ممکن توصیف شده است. اما من ترجیح همین است که نام دیگری داشته باشه. علتش این است که خانواده یه مفهوم بیولوژیکی مبتنی بر تولید مثل و در نتیجه این گونه راحت‌تر، همطور که ما در زبان فارسی وقتی میگیم پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، تکلیف اون روشنه، ولی اگر بگیم کازین مثل این امریکایی ها، نمیدونیم این کازین اولا زن یا مرد، پسر خالص یا دختر عمه است. بنابراین من فکر میکنم سالها قبلم هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی پیشنهاد داشت که این مفاهیم باید تفکیک بشن. حتی بنده باورم اینه کسی که برای بار اول ازدواج میکنه، کسی که زندگی میکنه با بچه های فرض کنید همسرش از ازدواج دیگه، اینا باید یه نامایی داشته باشه، آدم تکلیفش روشن باشه. الان هم هست، شما وقتی میگید استپ فادر، استپ مادر یا نابرادر یا ناپدری یا نامادری، یه مقدار تکلیف آدم روشن میشه. بنابراین من هیچ جمله رو باز تکرار کنم چون مهم هست، یعنی دلم میخواد حرفم رو زده باشم، نه اینکه عرض من مهمه، یعنی مشخص بشه. من هیچ مشکلی درباره همه حقوق و مزایای فرض کنید بازنشستگی، بیمارستان، حق دخالت تو زندگیشون، ارث، هر چیز، با اونش هم مسئله ندارم. ولی ترجیح میدم نام دیگری داشته باشه. فرض کنید یه یونیون هست که میشه فهمیدش با همه مزایا. اما در خصوص بچه‌ها فکر میکنم ما قرار نیست برای دیگری تصمیم بگیریم که چگونه خانواده‌ای داشته باشه در حالی که مقدار غیر عادی است. یعنی من برام این سوال مطرحه که آیا پسر 2 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 12 ساله، 14 ساله که وارد محیط اجتماعی میشه و انسان یه موجودی است که در رابطه و اجتماع معنی پیدا میکنه، آیا با این موضوع راحت است که دوتا مرد، یکیشون پدرش باشه، یکیش مادرش، و به عنوان پدر و مادر اینا رو بخونه یا به دوستانش و دیگران اینجوری معرفی کنه؟ من فکر میکنم، نمیخوام بگم همه، یه درصدی، نمیخوام حتی بگم درصد بالایی، یه درصدی از بچه ها اصلا از این بابت خوشحال نیستن. پس بنابراین ما همه چیز رو میتونیم داشته باشیم، ولی میتونیم رعایت یه حقوقی رو بکنیم، و اونجایی که به دیگران مرتبطه من فکر میکنم من حق ندارم برای یه پسر و دختر دیگری یه همچی تصمیم بگیرم. اما اگر هر کدوم از اینا از یه ازدواجی فرزندی آوردن که فرزند خودشونه، حالا با یه کسی زندگی میکنن، اون یه مقدار جایی رو داره. ولی اینکه فرض کنید دوتا مرد دوتا زن با هم ازدواج کنن یا با هم باشن بعد برن یه پسر و دختری رو بیارن یا از یکی بیارن و بعد به اون بچه این پیامو بدن که این خانواده ماست، این پدر این مادر، یا پدر مادر نیست، من نمیدونم چی میگن، هر چی بگن به هر حال یه تفاوتی رو به وجود میاره که میتونه آزاردهنده باشه، مخصوصا وقتی در یه جامعه هستیم که درصد بالایی از مردم هنوز این موضوع ها رو بسیار مهم و جدی میگیرن. این است که در یه قسمتی میتونم بیام، مشکلی هم ندارم، همه حقوق و مزایا، حتی بیشترش هم باش حرفی ندارم، نامشو ترجیح میدم چیز دیگری باشم تو که در بقیه موارد ترجیح میدم. و در خصوص بچه‌ها فکر میکنم بهتر است که بپذیریم که چون تولید مثل نتیجه رابطه زن و مرد، تولید مثل از رابطه دوتا مرد یا دوتا زن به وجود نمیاد، طبیعت این کارو نکرده، ما در مسیر خلاف این طبیعت اگر عمل نکنیم شاید بهتر باشه.
بعد یه مسئله دیگه که میخواستم از حضورتون سوال کنم این بود که آیا میپذیرید که بین این دو نفر، دو مرد یا دو زن، عشق وجود داره به همون صورتی که بین یک مرد وجود داره؟
من ببینید، میدونید در این گونه موارد یه مقدار بحث عشق یه بحث بسیار وسیع و عمیق و پیچیده ایه. من به دلیل اینکه عشق رو یک مایه ژنتیک برش قائلم، دو بیولوژیک، سه فیزیولوژی، 4 نورولوژی سیستم عصبی، بعد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، بعدن حتی بار مذهبی در چارچوب علت خلقت، من تصور و از همه مهمتر ریشه عشق به نظر من رابطه جنسیه، سکشوال ریلیشنشیپ، اون هم به گونه‌ای که طبیعی است و یا طبیعی تره. در نتیجه من نه در این زمینه، همیشه عرض کردم عشق رو رابطه میان زن و مرد میدونم. من رابطه مادر و فرزند رو که خیلی هم میتونه عمیق‌تر و وسیع‌تر و بزرگتر و مهمتر و با ارزش‌تر، هر چی می‌خواید بگید مثلا بحث نمی‌کنم، باشه رو عشق نمی‌دونم. رابطه دو تا انسان رو، عشق بین دو تا انسان رو عشق نمی‌دونم. عشق پدری، عشق مادری سرم نمیشه. من فکر کنم اونا رو باید نام دیگری براش گذاشت. عشق رابطه زن و مرد، اگر تو تعریف محدود من شما قرار بگیرید، عشق مادر و فرزند هم به نظر من معنی نداره، عشق پدر و فرزند هم معنی نداره، بلکه عشق رابطه‌ای است که چون مایه جنسی داره میان یه زن و مردی، و عرض کردم زمینه‌های ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک میشه ثابت کرد، توش هم تردید نیست، مغز رو هم میشه تو این چارچوب نشون داد چه نوع ارتباط ویژه‌ای است که در جای دیگری نیست. بنابراین وقتی که بقیه رو هم بعد خارج میدونم، تکلیف این رابطه رو این گونه میبینم. ولی اگر افرادی خواستن رو، کشش رو، میل رو، هوس رو، اشتیاق رو، شور رو، هرچی، حال رو، هرچی بهانه شو بذارن اسمش رو عشق میذارن، خب اون وقت هست که بر اساس اون احتمالاً تعریف یا محتوای اون تعریف میشه این رو این گونه دونست. ولی من یه مقداری در این زمینه معتقدم که تفکیک ها کمک میکنه. همیشه هم عرض کردم به میزانی که دانش و آگاهی شما بیشتر میشه، طبقه بندی ها و تفکیک ها و تقسیم ها بیشتر میشه. اصلا تفاوت یه آدم متخصص با آدم غیر متخصص همینه دیگه. یعنی بنده اگر شکمم درد بکنه میگم شکمم یا دلم درد میکنه، در حالی که متخصص داخلی یا متخصص دستگاه گوارش و جهاز هاضمه بسا 130 تا بیماری رو میشناسه با نام های مختلف، با علل متفاوت، با علائم و نشانهای متفاوت، با طریقه معالجه مختلف. ولی من نادان فقط میدونم دلم درد میکنه. او میدونه خیلی چیزها رو. و به همین جهت است که من به کار بردن یه لغت رو برای مفاهیم مختلف متفاوت فقط نشانه نادانی میدونم. من چطور میتونم بگم من عاشق لس آنجلس، من مثلا به زبان انگلیسی فارسی هم میگم I love مثلا LA، یا I love my mom، یا I love God، and I love my children، I love hamburger، I love pizza. خب آخه قربونتون، این چه لغتی است که همینجوری میشه به کارش برد؟ این فقط نشانه کمدانی و نادانی است. و بنابراین اگر این مفاهیم رو ذره دقیق تعریف کنیم، من فکر میکنم اگر اون نظری رو که بنده دارم، فقط نظرم رو عرض میکنم، پذیرفتنش با دیگرانه، عشق رو رابطه میان زن و مرد بدیم، شامل حال دیگران هم نمیشه، چه رسه در این مورد. ولی اگر شما این مفهوم رو در مهر و محبت و علاقه و اشتیاق و کشش و خواستن و عادت و اعتیاد و وابستگی و همزیستی و همه اینا میبینید، اون وقت است که درهای دیگری باز میشه برای تعریف. ولی بگذارید موضوع جور دیگه نگاه کنیم. مناقشات مربوط به کلام و بحثای کلامی یه مسئله است، اینکه واقعا چگونه حس و احساس میکنیم موضوع دیگری است. در این گونه موارد من همیشه توصیه‌ام به دوستان این بود، الانم چون مطرح فرمودی درس کردم، من اصلا به این کارا کاری ندارم. بنابراین اگر من دوتا آدمی رو دیدم که صحبت از عشق کردن به من چه، مادر و فرزند دیدم که از عشق مادری و پدری صحبت کردن به من چه، ولی اگر از من نظرم رو خواستن و بعدن خواستن با یه دقتی که زمینه تفکیکی داره، یعنی مفهوم دیفرنسیشن یا مفاهیم با تعریف تطبیقی و تعریف به نوعی افتراقی و تفکیکی خودشون مشخص بشن مطرح کنه، میتونم خیلی راحت بگم که اینا متفاوتن. ولی اگر کسی میخواد همه رو یکی بدونه، همونطور که همبرگر دوست داره خدا و مادرش رو هم دوست داشته باشه، بگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممکنه یه سوال دیگه در این
زمینه؟ تمنام کنم بفرمایید.
ببین، اگر که من الان میخوام یک فرضیه خدمتون ارائه بدم که از نظر علمی معلوم بشه که یه عاملی وجود داره که در زمان حاملگی مادر باعث میشه که بچه گرایش همجنسگرایی داشته باشه، آیا از نظر جامعه شناسی و روان شناسی افراد سعی میکنن که از این عامل دوری بکنن یا نه؟
من نفهمیدم کدوم عامل رو میفرمایید.
یه عامل فرضی، فرض کنید عامل فرضی وجود داره که در زمان حاملگی معلوم بشه، یه کشفی بشه که در زمان حاملگی مثلا یک هورمونی اگه استفاده بشه، این تمایل اون جنین رو به همجنسگرایی در موقعی که به دنیا بیاد زیاد خواهد کرد.
بله متوجه. حالا فهم، یعنی عرض بذار مطلبی که میفرمایید این است که به جز موضوع جور دیگه شاید بگید، یعنی آدم ها رو آزاد بگذارن که بهشون بگن شما میخواید همجنسگرا باشید یا استریت باشید یا نه،
شما اختیار داشته باشید.
من متوجه
زمان حاملگی بتونید.
نه متوجه هستم. نه مثلا هستم. نه متوجه هستم چی میفهم. به نظر من هیچ کس نمیگه من میخوام در بدن دیگری باشم، یعنی من اصلا کاملا با شما موافقم. برای نگاه کنید به آمار رو، نگاه کنید به آمار نارضایتی، به افسردگی، به آمار خودکشی، اونا رو میتونید ببینید. بنابراین این که من ظاهری مردانه دارم اما گرایش های زنانه دارم و این پیام اولیه من برای دیگران یه مقداری برحال مبهم است یا سوال برانگیز است یا سوء تفاهم به وجود میاره رو نمیشه انکار کرد. بنابراین اگر مطلب شما رو این گونه مطرح کنیم که افراد رو آزاد بذارن که شما میخواید زن باشید یا لزبیان، مرد باشید یا فرض کنید گی، کدام رو انتخاب میکنن، من فکر نمی کنم آدم ها اگر این اختیار کامل رو داشته باشن یا از نظر علمی شما بتونید این موضوع رو در دوران جنینی تصحیح کنید یا تغییر بدید یا به هر شکلی در بیارید، من فکر کنم آدم ها دلیل نمی بینن که خودشون رو غیر از اون چیزی که در ظاهر هست بخوان در باطن و یا در درون خودشون متفاوت ببینن. این تضاد به هر حال مسئله آفرین است و مشکلاتی رو به وجود آورده و حتما هم به وجود میاره، اجتناب ناپذیره.
خیلی ممنون
از سلام کنم. تمنام کنم. راد ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. صداتون خیلی خیلی کمه سرکار خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم که وقتتون رو به من میدید. من دو تا سوال دارم، امیدوارم که بتونم جوابم رو بگیرم. اولیش در مورد پسرمه که 9 سالشه و فرزند دوممه. اون چیزی که من فکر میکنم در موردش اینه که یه خورده تنبل و راحت طلبه. برای همین من یه مدرسه‌ای رو در واقع انتخاب کردم که اون فعالیت‌هایی که فکر میکردم اضافه است رو تو مدرسه همراه با همکلاسی‌هاش داشته باشه. مثلا البته مدرسه‌ای که شاید فعالیتش خیلی هم متنوع، مثلا آموزش شنا، موسیقی، کامپیوتر، ساعت خوشنویسی، زبان انگلیسی و غیره. الان که 3 سال در واقع میره کلاس 4، احساس میکنم که اون حس خوبی که باید داشته باشه حالا توی مدرسه، حالا بتونه اون چیزایی رو تواناییاشو نشون بده رو بجز حالا موارد ورزشی نداره. فکر کردم که شاید بهتر باشه توی مدرسه یعنی جمع جورتر و با فعالیت‌های کمتری ثبت نامش بکنم که حالا به درسش برسه و حالا مثلا یه ورزشی یا مثلا فقط یه 2 روزی زبان انگلیسی داشته باشه. نمیدونم.
نه من باش ما... نه صبر کنید عزیز. نه ببینید، شما یه زمانی هست که یه وانت بار دارید که میتونه یه تن بار کنه و یه کامیون دارید که 20 تن. شما باید معلوم بشه که وانت دم در ایستاده یا کامیون. اگر وانت یه تن بار رو ببرید، اگر کامیون 20 تن، هیچ درست نیست که ما از قبل تصمیم بگیریم چون شنیدم وانت ما یا کامیون ما خوب راه نمیره من یه قرار دیگه روش بذارم. به نظر من مهم این است که نظر شما رو بگذارن کنار، ببینن فرزند شما در چه درجه ای از هوشه، در چه درجه ای از فعالیت بدنیه، در چه زمینه های علاقه و اشتیاق و به هر حال استعدادهایی داره، در چه زمینه هایی نداره. اگر این زمینه ها خوب و مثبته بذاریدش همون جا که به نظر شما وسیع است و پراکنده و فراوان و مشکل. اگر ظرفیت کمی داره و میتونه بشکنه و آسیب ببینه، یعنی یک وانت یک تونیست بار 20 تنی که سهلش، 2 تنی هم روش نگذارید، حتما باید ببریدش اونجا. ملاک واکنشی که اونشون میده نیست. ای بسا 100 تا بچه، حالا تو محیط های اینجا کمتر، ولی تو ایران 99 تاشون نمیخوان برن مدرسه. ولی چون نمیخوان برن مدرسه که ما نمیرسیمشون به محیط ورزشی یا جای دیگه. به نظر من ملاک تواناییشه. ملاک این که چه میکنه نیست و بعدن به وجود آوردن انگیزه مادام که توانایی هست مسئله نیست. اون رو میشه از راه درستش حرکت کرد، ولی اگر اون ظرفیت و توان نیست قصه دیگریست. من به پیام ها استفاد خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنم، من در خدمت شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما میرسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یامن به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
سلام، من نازنین فرزهی مشاور خانواده همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود.
عشق و بهشت در یک رابطه، گفتگویی با نازنین فرزهی دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
Club 670 VIP Tours از شما دعوت می نماید که همین شنبه 3 جولای ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه ویژه تور تفریح 3 روز و 2 شب تور یوسمیتی بپیوندید. 877-397-6670.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من حالا یه نکته ای که میخواستم در مورد پسرم بگم اینه که مثلا چیزایی که خیلی دوست داره مثل شطرنج، مثل فوتبال، مثل پینگ پونگ، با اینکه آموزش اینا رو دوست نداره. یعنی من اگه بذارمش توی مرکزی که مثلا فوتبال رو به طور خیلی کلاسیک و خیلی فشرده حالا مثلا بخواد بهش درس بده و جلو بره خوشش نمیاد، ولی تو همه این کلاسایی که حالا رفته یا اینایی که علاقه داشته تقریبا جز نفرات مثلا 3-4 نفر.
نه ببینید سرکار خانم، نه اولا باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. ببینید، نرید رو این جنبه های ذهنیتون و اونم نگاه مادرانتون. من میتونم خیلی راحت همین چیزایی که گفتید رو 2 جور تعبیرش کنم، یکی ولش کنید یکی بهش فشار بیارید. نه، وقتی که عرض کردم باید چک بشه، نه کار شماست، بلکه یه مقدار جنبه تخصصی داره که اصلا فرزند شما کجاست و اصلا بازی و لجبازی شد تا کجاست، هیچ ارتباطی هم شاید به احساساتش نداره. اونا رو باید چک کنید. و الا اینکه اینجا خیلی از اوقات دلیل یکیش اصلا فقط میتونه چون شما گفتید یا به خاطر اینکه دوستش اونجاست یا به خاطر اینکه گفتید اینجا باید پول بدیم، بچه خسیس نگرانیه به اون دلیل نمیخواد بره، یا دیده شما و پدرش سر این موضوع اختلاف داره. صدها مسئله است. این که عرض کردم اگر این تفاوت ها زیاده، این تفاوت ها کمی که فرقی نمیکنه، این تفاوت ها زیاده و مایلید باید امتحان کنید، یعنی باز اون مثال قبلی منو در نظر داشته باشید، و الا ما موجوداتی هستیم که دلمون بخواد و شما اگه دلتون بخواد 50 تا دلیل میارید که باید بره اینجا، و اگرم دلتون نخواد 50 تا دلیل میارید که باید بره اونجا. اینه که الانم تو این صحبت ها خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. بعدم مخصوصا اگر قرار بود عمل و ظاهر کارها کافی بود برای شناخت موضوع ها، خب ما جهان رو یه جور دیگه میدیدیم. و همین جهت است که من فکر میکنم شما اگر واقعا تفاوت مدارس خیلی زیاده چک کنید. بعدم میدونید من کلن با اینکه بچه‌ها رو خیلی زیر فشار بذاریم موافق نیستم، برای که ما نیومدیم اینجا حمالی کنیم، اومدیم زندگی کنیم، خوشم بگذرونیم، زمینن درسم بخونیم.
بله باشه، پس من در واقع یه تست روانشناسی باید، یعنی پدر به یه مشاور
باید، یه چیزی باید بیش از این بدونه و بیش از این که نظر شما هست رو بهش توجه کنه تا بتونه تشخیص بفرمایید. مطلب دیگری است.
بله، من حالا یه سوال اساسی در واقع در ارتباط با خودم، فکر خودم دارم. من این سوال از شما میخوام بپرسم، آیا به نظر شما زندگی زیباست یا نه؟
شما میخواید من رو با خانم شهرزاد اردلان به جنگ بیاندازید؟ عرض کنم چون ایشون برنامه‌شون زندگی زیباست، بسته به این که ببینید این درست بسته این که یک کسی بگه اوضاع امریکا خوبه یا بده، بسته به این که راجبه کی حرف زنه، چه قسمت امریکا کجاش. بدون تردید زیبایی داره، علت چم این است که بسیاری در زیبایی میبینم. من اصولا برخی از این صفات رو برای بعضی از چیزها خیلی دوست ندارم. زندگی و زیبایی نگاه تعبیر به نظر من نمیدارم خانم اردلان نشون، بیشتر شاعرانه و احتمالاً شاعرانه و ادبیه. زندگی زیبا یه ذره تعریف کنه لایف رو، بعد مسئله زیبایی یعنی چی. ای زیبایی قصد این است که یه هارمونی بین اجزایش وجود داره، جای سواله. ولی اگر همیشه میشه گفت زندگی زیبا، زندگی خوبه، زندگی مهمه، زندگی با ارزشه، زندگی سخته، زندگی راحته، زندگی اینا، مهم اینه که از توش بخواید چی در بیارید. به نظر من اینا اینقدر جملات کلی هستن که در مفاهیم ادبی و شاعرانه میان و میگذارنش به عهده آدم ها. اصلا مشخصه یه مقدار هنر اینه که هر کسی هر جور دلش خواست ازش دریافت و برداشت خودش. من اصلا با این جمله مخالفتی ندارم، ولی من چیزی رو که واقعی میدونم و خیلی هم در موردش جدی هستم که زندگی بسیار سخت و مشکل.
درست، در واقع سوال من اینه که به جز حالا انگیزه انجام مسئولیت هایی که به دوش گرفتیم، آیا چیز دیگه، یعنی انگیزه دیگه واسه زندگی کردن وجود داره یا نه؟
آخه این که اصلا انگیزه نشده زه
به هر حال یه سری مسئولیت هایی داریم که بخاطر
خب نکنید باید... نه ببین آخه نه
حالا که به هر حال شده، یعنی
نه آخه این بحث درست نیست. از تصمیم شما برای مسئولیت انگیزه نمیاد. انگیزه مرتبط هست اتفاقا به عکس مسئولیت که مسئله احتیاجه. ببینید مسئولیت یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگر. مسئولیت به احتیاج مورد، احتیاج عامل تعیین کننده ی انگیزه و هدف. یعنی من به دلیل احتیاجاتم در من میل به انجام کار یا اجبار به انجام کار پیدا میشه. بنابراین ما از مسئولیت به انگیزه نمیرسیم، از احتیاج به انگیزه میرسیم، ولی کاری که میکنیم اسمش مسئولیت. بنابراین اما اگر حرف شما این است که چون صحبت شما این چیز دیگه است که زندگی معنی داره و جهت و هدف و مقصودی داره، حرف این است که داره و هر کس که این رو نداره از پا در میاد. به همین جد است که آنچه که به عنوان واقعا مسئله پرپس و مینینگ در زندگی هست زندگی رو میسازه. اونجاست که این نیازهایی که موجب انگیزه و هدفن ما رو از مرحله نیازهای واقعی که نیازهای مادی و امنیت بیرون میاره و به سمت نیازهای حقیقی، یعنی آنهایی که باید باشن و باید به وجود آورد و ارضاشون کرد، که از نظر من 6 تا دیگه هستن، یعنی نیاز به تعلق و عشق است، نیاز به دانایی و آگاهی، نیاز به زیبایی و هنر، نیاز به حرمت نفس، خوددوستی و دیگر دوستی، نیاز به تحقق خود و خود شدن و رسیدن به مرحله تکمیل یا کمال، و بالاخره نیاز به رسیدن به مرحله عالی انسانی، اصول اخلاقی انسانیه. اون موقع اونا پرپس و مینینگ رو به زندگی میاره. ولی اگر یک کسی زندگیش رو محدود میکنه در دو نیاز واقعی که در بدن ما به نوعی تعبیه شده و کار گذاشته، یعنی نیاز اول که نیازهای فیزیکی است و دوم که امنیت و آرامش، سکیوریتی اند سیفتی، اگر در این مرحله بمونیم که بیش از 90% مردم دنیا همینجا میمونند، اگر اینا وجود داشته باشه معمولا زندگی به زودی خالی میشه و آدم ها به سن 45 میرسه افسردن، برای که دیگه حالا پرپسی و معنایی نداره. برخی از اوقات هم این نیازها رو به نوعی برآورده کردن، بنابراین صبح میرن سر کار، زور میان خونه، یه مشروبی میخورن، جلو تلویزیون میافتن، خوابشون میبره، فردا صبح میرن سر کار، میشن کارخانه خواب. و کارخانه خواب زندگیست در مردگی، بنابراین اونجا معنایی نداره. ولی وقتی کسی وارد مرحله‌ای میشه، اون میل به محبت و عشق و خدمت به دیگرانه، آگاهی و داناییه، مرحله زیبایی و هنر برش معنا داره، مرحله خوددوستی و دیگردوستی معنا داره، میخواد تمام نیروهای بالقوه خودشو بالفعل کنه که اصلا کار پرورش همینه، مثل دانه‌ای که درخت میشه و بالاخره میوه میده، و بعدم برسه با اون جایی که مسائل اساسی اخلاقی و انسانی براش استقرار عدالت در طبیعت ظالم، حداقل در محیط انسانی، و یا به وجود آوردن آزادی برای رشد همگان، و یا قبول آنچه که به عنوان محبت و عشق است در ارتباطات انسانی که با اون وجود معنای دیگری پیدا میکنه، اون وقت است که زندگی است. حالا اینجاست که شما فرض کنید با ازدواجتون و صاحب فرزند شدنتون زمینه رو برای چنین کاری فراهم میکنید. بنابراین مهم این است که از چه دیدی و از کجا به این موضوع نگاه میکنید. بحث بسیار جالب و پیچیده است، ولی باید در یه مقدماتی ابتدا توافق کرد تا احتمالاً گفتگو بتونه در مسیر مورد علاقه ادامه پیدا کنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
لطفی. السلام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو با منی.
بله بفرمایید.
سلام دکتر. خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
من یه سوالی دارم درباره دختر.
پس لطف کنید بلند صحبت کنید. خیلی خیلی سوال.
بله من یه سوالی دارم درباره نوه تقریبا 5 سالم که 2-3 سال پیش دیاگنوز شد به آتیسم. ولی خدا رو شکر آتیسم خیلی خفیف. و از اون موقع تا الان داره تراپی میبینه و سپیچ تراپی، همه هر نوع تراپی که شما بگین انجام داده و خیلی هم حالش خیلی بهتره، خیلی خوبه. تنها سوالی که ازشون دارم اینه که من چند وقتی شنیدم تو برنامه‌تون که به یه خانم گفتین که نیرو فیدبک خیلی خوبه براشون، من میخوام ببینم درباره دختر نوه منم همینطوری یا نه.
نه درباره نوه شما نمیدونم، اون چه که میدونم این است که نورو فیدبک امروز روی بچه های آتیستیک، یعنی بچه های در خود مانده، برای آموختن بسیاری از مهارت ها به دلیل تغییری که در امواج مغزی اونها میده که موضوع اصلی و اساسی است و به دنبال اون تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشه کار میکنه، یعنی یه طریقه بسیار مفید و خیلی محسوس و ملموس معالجه است درباره برخی از آموزش ها و کاهش بسیاری از ناهنجاری هایی که در اونهاست. به همین جهت است که همونطور که در کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی، یعنی ADD و ADHD کاملا ازش استفاده میشه کرد و یکی از بهترین راه هاست، در این زمینه هم کار میکنه. بنابراین مهمش این است که با یک کسی در این باره تماس بگیرید، مسائل رو، یعنی یا وقت فرزندتون و همسرش، و ببینن که چه درهایی در این زمینه باز میشه در مسیر گرفتن کمک. ولی همونطور که اشاره فرمودید، بچه‌های در خود مانده آتیستیک به دلیل اینکه باید تکه تکه مهارت‌ها رو بهشون آموخت و توانایی‌های اونها رو افزایش داد، باید از همه فرصت‌ها و امکانات مختلف استفاده کرد و خوشبختانه در این زمینه پیشرفت‌های فراوانی شده. یه مقداری داروها و یا مهارت‌ها در این زمینه کمک می‌کنن، به طوری که بچه‌های در خود مانده و آتیستی که امروز اصلا قابل مقایسه با 30 سال قبل نیستن که بیشترشون به تدریج از پا در می آمدن و امروز با توجهی که بهشون میشه کاملا میشه کمکشون کرد و به راهشون انداخت و مخصوصا بهشون مهارت‌های رفتاری داد که به اونا اجازه میده بتونن به مقدار زیادی در ارتباط با دیگران و یا در اداره کردن خودشون ازش استفاده کنن.
ما خیلی یعنی بردیمش خیلی جاها و هر کسی یه چیزی میگه، البته دکتر خانوادهش میگه نه این لازم نداره برای اینکه خیلی پیشرفت کرده و خیلی
نه چی لازم نداره ببخشید صداتون چه
نیرو فیدبک میگه لازم نداره.
نه یعنی نه صبر کنید، اگر ایشون بگن که این بچه خوب شده که معمولا بچهای آتیستیک به یک اعتبار هنوز نمیتونیم معالجشون کنیم، حرف درست، ولی آخه همچه حرفی نمیتونم بزنن. حالا اصلا درباره هر نوع دیگه، آیا ایشون میگن که این بچه کاملا حالت نرمال پیدا کرده و هر نوع کاری رو روی اون متوقف کنید یا نه؟ من نمیدونم.
نه، تنها چیزی که این بچه الان ما روش احساس میکنیم اینه که کایانتکش خیلی یعنی خیلی خوب بهتر شده، ولی در یه موقعیتی هست که نگاه نمیکنه، ولی تا بیدارش میکنیم تا باش صحبت میکنیم میگه من نگاه کن، ادامه میده نگاه کردن و بقیه چیزاش خوبه، با همه بازی میکنه مدرسه. یه سوال دیگه هم که از اون داشتم اینه که تا الان میرفت پیرسکول، از طرف پیرسکول بهشون گفته، به مادرش گفتن که این دیگه باید بره کیندیگاردن، ولی دختر من نمیخواد بذارتش کیندیگاردن. به نظر ما و دکترش میگه که الان زوده که بره کیندیگاردن و میخوایم ادامه بدیم همون پیرسکولو.
من نمیدونم عزیز، ببینید معلم ها غالب اوقات یه نظری بر اساس آنچه میبینن دارن، ولی خیلی از اوقات هم نه اونقدر آگاهن، نه اینقدر بی قرض و بی نظر، و بعضی از اوقات هم یه باورهای کلی دارن. این کار تشخیص، این تشخیص معلم نیست، این تشخیص روانشناسی است که میشناسه. ولی بعد ببینید عزیز، این که شما به من میفرمایید هنوز مشکل نگاه کردن آی کانتکت رو داره، خب نشون میده ما هنوز راه داریم. درسته که شاید از نظر شما عادی و نرمال میرسه، ولی عادی و نرمال هست با توجه به آنچه که بوده یا هست، نه آنچه که میتونست باشه. اینی که من فکر میکنم در این گونه موارد چون موضوع مهم و اساسی هستن، این مقدار اطلاعات پخش و پراکنده هیچ وقت کمک نمیکنه. همینقدر که ما یه فرد متخصصی رو در این زمینه پیدا کنیم و بعدا همه اطلاعات رو و آزمون‌ها و تست‌ها رو در اختیارش بگذاریم و ضمناً به او فرصت بدیم که با تغییرات و پیشرفت‌های بچه اینجا و اونجا آشنا بشه، بعدن میشه با نظر او پیش رفت. و الا اینکه هر کسی برای خودش چیزی بگه، مخصوصاً یا منی که اینجا نشستم که نمیدانم و ضمناً اطلاعات خیلی خیلی کمی از شما میتونم دریافت کنم، یا دکتر پزشک عمومی که به نظر من به هر حال نباید اینقدر محکم و قاطع در این گونه موارد حرف بزنن، برای اینکه اونقدر تخصص آگاهی نیست، اینا موضوعای بسیار پیچیده ایست، خب اونا کمک نمی کنه. و خودتونم با این پراکندگی ذهن و نظر درگیر نکنید، یعنی درست مثل اینکه من و شما اگر مریض بشیم از 35 نفر دوستانمون نمیپرسیم نظرتون چه، میریم پر دکتر متخصص و نظر او رو فقط قبول میکنیم. اینه که شما هم بگذارید پدر و مادرش از بهترین استفاده کنن و با اون بهترین پیش برن، تا اینکه افکار و عقاید مختلف رو فقط به صرف اینکه کنجکاوید یا نگرانید بخواید ادامه بدید، چون بیشتر میتونه اذیتتون کنه. و پس
من از طرف مادرش این سوال از شما میکنم که آیا نیرو فیدبک،
منم عرض کردم نه ببینید سرکار خانم، همیشه معالجه برمیگرده به شرایط مشخصه بیمار. وقتی شما یه بحث کلی دارید، بنده خدمتتون عرض کنم حتما، برای اینکه میدونیم اون داره چه میکنه. در نتیجه اگر تشخیص درست باشه، اگر اون فرد مخصوصا در این زمینه آگاهی و دانایی لازم رو داشته باشه، میتونه کمک بکنه. و بعدم مخصوصا در این گونه موارد که نتیجه محسوس و ملموسه، میشه رفت همون آدم رو دید، هم اطلاعات رو گرفت، هم تغییرات رو چک کرد، و یا اصلا از اول استدلال رو شنید که موضوع و مسئله چه هست. اگر دیدیم به نظر واقع بینانه و معقول و منطقی به نظر میرسه، قبول میکنیم، اگر نه که نه. ولی به هر حال در این گونه موارد، چون این بیماری ها تازه به صورت آگاهی عمومی در اومده، حتی اطلاعات مربوط به اون و دانش مربوط به اون کم و محدوده، و حتی برخی از اوقات حتی چون علل و عوامل شناخته نشده، اینو این حتی های من خیلی زیاد شد. علت و عوامل شناخته نشده یه مقدار درباره اینکه چه هست هم بحث و گفتگو فراوونه و سوء تفاهمات عجیب و غریبی مثل داستان واکسن هم مطرح میشه که معلوم شد بی پایه و بی اساسه. اینه که خیلی خودمون رو گرفتار پراکندگی موضوع نکنید. باز جمله من در خصوص این و موارد یه مقدار ظریف و دقیق این هست که مراجعه کنید به بهترین متخصص این کار و بعداً با او حرکت کنید و با دیگران هیچ دلیلی برای گفتگو نیست. اینا موضوعای علمی هن، موضوعای عقیدتی و نظری و عرض کنم به خاله و عمه و دوستان نیستن. به هر حال امیدوارم که هر چه خیر و سرا هست.
من چون از شما هفته پیش شنیدم گفتم از تو سوال کنم ببینم آیا در دایره همه اینا که آرتیزم دارن مهمه این نیروپی پک یا در
نه 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 روی همه کار میکنه. وقتی بیمار آتیستیک باشه، وقتی که اطلاعات وجود داشته باشه، به هر حال کم و بیش روی همه کار میکنه. درست مثل ورزشی است که بالاخره روی آدما جز در شرایط استثنایی برای همه میتونه مفید باشه، به ویژه وقتی که به اندازه هست و مناسب. اینه که در این مورد
یه سوال دیگه شما کم در همین باره، آیا شما فکر میکنی که آرتیزم از حاملگی خیلی 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 بد هم میشه؟
نه نمیدونیم عزیز، نمیدونیم. البته حاملگی خیلی خیلی بد میتونه باشه، برای که به هر حال مغز آسیب میده و مغز چون در تمام دوره 9 ماهه جنین در حال رشد، هر نوع حوادث و اتفاقات بیرونی چه فیزیکی و چه روانی اثرشو میذاره. این که چگونه اثری میذاره این رابطه ها خیلی مشخص نیست و به همین جهت است که اولم عرض کردم واقعا ریشه این بیماری چون دقیقا شناخته نشده و دربارش فقط یه مقدار تئوری و کمی هم نظریه وجود داره، بنابراین باید صبر کرد تا ببینیم چه هست. ولی هست و چون این گونه گفتگوها در حالی که به عنوان یه بحث علمی ضرورت داره غالب اوقات مسئله سرزنش و یا تقصیر و گناه رو مطرح میکنه، بهتره حالا که قطعی نشده ازش بگذاریم و خودمون رو گرفتارش نکنیم. برای خوشحالم با تون صحبت.
خیلی مرسی.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. سلام. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
خوشتم، گوارا، آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از مرغوب‌ترین جوی منطقه باواریا و فرآورده‌های معدنی و انواع ویتامین‌ها. ایستک خوشتم و گوارا. ایستک گوارا. با 10 مزه میوه‌های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. Simply the best. 818-341-4200.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818-385-1676 818-385-1676.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اگر قصد مسافرت و لذت بردن از خاطرات بیادماندنی را دارید، تنها راه حل شما کلاب 670 امیری ترافل با تور تابستانی روسیه برای تعطیلات شیرین شما می باشد. دیدار از دو شهر تاریخی مسکو و سن پیترزبورگ، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌ها با صبحانه، دیدار از قصرها و آثار تاریخی، میدان سرخ، مقبره لنین و موزه‌های معروف و برنامه‌های تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-866-8770.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو از سه شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی فلسفی و باورهای مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز جمعه، شنبه و یک شنبه آینده 9، 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر دوراهی‌ها یا بحران‌های زندگی، شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و تفکر و تعقل اندیشه و ارتباط اونها با هم، و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی نورت ونکوور خیابان 22 هست. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز شنبه 17 جولای از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته تحت عنوان ارامی جان حقوق بشر، موضوع دموکراسی و دموکراسی در ایران برگزار خواهد شد. محل دانشگاه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. همچنین روز یک شنبه 18 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای دارم تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 هست و ورودی $30 خواهد بود. ورودی روز شنبه آزاد و رایگان هست. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و آقای هادی خورسندی و مایکل دو هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند و هر شب هم از ساعت 10 به بعد برنامه ویژه خواهیم داشت با دی جی و برنامه های متنوع دیگر. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. با لطف کنید بلند صحبت کنید عزیز. ممنون میشم.
من دو تا بچه دارم، 3 ساله و 9 ماهه. بعد من مشکلم اینه که من خودم احساس میکنم زود عصبانی میشم، بعد صدا میره بالا، بعد ناراحت میشم، آخرش هم وقت میشینم گریه میکنم که چرا این کار کردم.
نه شما تنها نباید گریه کنید، باید تنبیهتونم بکنن بعد گریه کنید. آخه یعنی چی؟ نه ببینید سرکار خانم، شما خشم و عصبانیت بچه ها رو بهشون خشم و عصبانیت جاد میده، استراب رو به وجود میاره، احساس درماندگی رو بیچاره میکنه، از پا در میاد. شما بذارید هر کاری بخواد خراب بشه خراب بشه، اون ضررش یک صدمه اینم نیست. شما برای چی خشمگین و عصبانی میشید؟ شما احتیاج به کمک دارید عزیز. یعنی ببینید این چیزیست که دمار از روزگار بچه‌ها تو دنیای امروز در میره. اون زمانی که همه عمر رو می‌زدند و همه در حال مردن بودند و از 10 تا بچه 7 تا حتما قبل از 5 سالگی یا 15 سالگی می‌مرد و زندگی سخت و مشکل بود، همچنان آسیب زننده بود. تو دنیای امروز که پدر و مادر نمی‌تونن عصبانی بشن داد بزنن.
چیکار کنم آقای دکتر؟
چیکار کنید واقع بینانه با مسائل برخورد کنید؟ شما من بگید چرا عصبانی می‌شی؟ چرا اولا خشمگین می‌شی، چرا عصبانی می‌شی؟ یک، بذار من برای شما بگم. دلیل اینکه من و شما خشمگین میشیم انتظار و توقعمونه. یعنی آدما دو گونه هستن، مردمانی که در روز 10 دفعه خشمگین میشن و مردمانی که 1000 دفعه. دوتا هم در یه شرایط قرار دارن. چرا؟ برای که نفر اولی که 10 دفعه است انتظار و توقعی از جهان نداره، نه از جهان نه از جهانیان، دنیا همینه. اون یکی که 1000 دفعه میشه معتقد همه چیز باید سر جاش باشه و درست باشه. بنابراین مسئله اصلی اکسپکتیشن و انتظار. شما باید این واقعیت رو بدونید. یعنی شما در ارتباط با هر موضوعی از جمله بچه‌ها در شرایط و وضعیتی هستی که قرار آنچه هست رو بپذیرید و این چیکارش می‌تونید بکنید. درست مثل که من به شما 4 تا کالا میدم، برنج میدم، می‌ذارم مثلا نخود میدم، لوبیا میدم، عدس میگم، میگم حالا یه کارش بکنید. شما آبم وجود داره، روغنم دارید، خب باید یه چیزکی درست کنید با این. شما از این نمیتونید استیک در بیارید. قرارم نیست حالا ناراحت بشید چرا گوشت نداریم، همینو داریم. یعنی موضوع اصلی و اساسی آنچه که سبب خشم و عصبانیت میشه یا خشم ابتدا میشه موضوع انتظارات. مخصوصا این واقعیت که امروز هم عرض کردم در گفتگو با شنونده عزیز، زندگی بسیار سخت و مشکل عزیز، بسیار سخت و مشکل. وقتی زندگی سخت و مشکل، سه تا نتیجه دیگه هم ازش باید گرفت. یک، تار و پود زندگی در برخی از موارد درد و رنج، البته در رنج مشروع نه نامشروع و بی‌دلیل. دوم، دنیای اختلافه، من با همه اختلاف دارم، معلومه با دیگری هم اختلاف پیدا میکنه. سوم، دنیای تفاوته، نه درست و غلط و نه خوب و بدی اونقدر دنیا داره. 5% خوب، 5% بد، 5% درست، 5% غلط، 90% جهان تفاوته. روزی که شما تفاوت رو بپذیرید، اختلاف خودتون رو با همه بپذیرید، تار و پود زندگی رو که درد و رنج در بسیاری از موارد قبول بکنید، حالا با واقعیت زندگی روبرو شدید، بنابراین انتظار و توقعی ندارید. شما آنچه که اتفاق میفته رو کوشش کنید ازش بهترین استفاده رو بکنید. بنده به شما 10 دلار میدم میگم برید الان غذا بخورید، شما با این 10 دلار میرید یه جای یه فست فود یه چیزی میخورید که گرسنه نباشید، اذیت هم نشید. شما نمیتونید برید یه جایی که فقط یه دونه قهوه به شما میدم 15 دلار بشینید. و بنابراین قرار نیست باش ناراحت باشید. و بعد بر فرض که من و شما خشمگین شدیم، مهم کار با خشممون چه میکنیم. خشم ما وقتی تبدیل به عصبانیت میشه فاجعه است. یعنی ما باید بدونیم که باید بریم اون چیزی که اسمش انگر منیجمنت هست، به اداره کردن خشم، تازه بعد از خشمگین شدن بیاموزیم. چرا؟ چون به هر حال آدم‌ها 10 دفعه، 30 دفعه، 70 دفعه، 700 دفعه، 1000 دفعه خشمگین میشن. حالا با خشم میتونن چیکار کنن؟ ما با خشم 4 تا کار میتونیم بکنیم. یکی عصبانیته که بریزیمش بیرون و دیگران رو و خودمون اذیت کنیم. یکی فرو خوردنشه که خودمون رو به تدریج نابود کنیم. یکی ابراز خشم که مسئله رو همونجا تمومش بکنیم، یعنی اکسپرس یور انگر. یکی اداره کردن خشمه. منم چون وقت نیست باید از اینا استفاده کنید. یعنی شما احتیاج به کمک تو این زمینه دارید. ولی به من بگید چه چیزی مثلا شما رو خشمگین و عصبانی میکنه در خانه یا در هر جای دیگه که بیشتر اتفاق میفته.
مثلا من پای تلفنم از من یه چیزی میخواد، ازش خواهش میکنم که صبر کنه.
چرا او باید صبر کنه؟ سرکار خانم، من هرگز وقتی بچه‌ام بزرگ شدن وقتی پای تلفن بودن اونا اومدن همیشه به اون آدم گفتم صبر کن، چون اونا میتونم بگم صبر کن بره دنبال کارش، برای که اون آدم بزرگ طوری هم نمیشه مگر اینکه مرحله حساسی باشه. بچه 3 ساله صبر کنه؟ برای چی صبر کنه؟ برای که شما مثلا با عفت خانم دارید مثلا راجع به عروسی و مهمونی دیروز که حالا دارید غیبت کوین حرف میزنید؟
نه نه واقعا، یعنی یه مسئله ایمرجنسی خونه بود، من مجبور شدم
آلیس
از اون طرف خواهش کنم.
نه نه صبر کنید، صبر کنید، یه دفعه اتفاق افتاده حق با شما، نه اذیت هم نکنید خانم.
نه نه نه، یعنی میگم که وقتی که ریاکت یعنی جیغ میزنه وقت
نه شما گوش ندید، نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما به من میفرمایید تو اون مورد حق با شماست، معلش هم نذاشتین از ایمرجنسی بوده. ولی آخه من به شما گفتم بگردی یه چیزی پیدا کنید، بله جیغ میزنه بزنه، شما از جیغ شر ناراحت. مگر از بچه جیغ زد، بچه چون طریقه ابراز نظر و احساس شده جیغ میزنه، خب بزنه. چرا اون رو از طرف بزرگش کردید؟ علاوه شما من میخواید بگید یه بچه‌ای که لطفاً دقت کنید بله. هر وقت با شما کاری داره شما بهش توجه میکنید و نفر اول زندگی شماست، یک دفعه بهش توجه کنید جیغ میزنه، اصلا درست نیست. شما بقیه
نه 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 من قبول دارم که تقصیر منه چون
نه نمیخوام بگید تقصیر منه. ببینید قربونتون، نگاه کنید به موضوع. چرا گفتم این موضوع رو مطرح کنید؟ برای که معلومه این راه شما نیست. شما یه ملاکی دارید، همونجوری که خودتون رو به هر حال معرفی کردید، نشون بدید. من اگر دارم با یک بزرگسال حرف میزنم فکر کنم بزرگی مهمتر از بچه‌م. من برای من هرگز نبوده و نیست، اصلا جایی نداره بزرگسال. بنابراین حتما بزرگسال باید صبر کنه، برای که هیچ طورش نمیشه، هیچ چی هم نمیشه، ولی بچه همه چیزش میتونه بشه. او باید بدونه که مادرش او رو به گونه‌ای نگاه میکنه که براش نفر اولی و همیشه برای او هست و بقیه فرن. علاوه یه آدم 30 ساله نمیتونه صبر کنه اون برای تلفن، بچه 3 ساله باید صبر کنه؟ چرا؟ اونی که هیچ کس غیر از شما نداره، اونی که الان تمام ذهنش و زندگی شمایید و شما خدای او و زندگی او و هستی او هستید، او باید صبر کنه؟ جواد آقا یا عفت اون پشت نمیتونه صبر کنه؟ بله باید اصلا صبر جا قطع کنید، چی میشه؟ نه ببینید، شما اگر به بچه‌ها توجه کنید گرفتار میشید. علاوه اگر فکر میکنید توی خانوادهتون چون دلایل این خشم و عصبانیت ارثی میتونه باشه.
هست آقای دکتر.
خب مبارکتون باشه. خب همونطور که ما توی خانوادهمون چون فارسی هم حرفن ما فارسی یاد گرفتیم، شما اگر خشم و عصبانیت از اون یاد گرفتید، شما کسی هستید که متاسفانه آمدید این رفتار ناپسند نامناسب ویرانگر رو یاد گرفتید، باید متوقفش کنید. برای که به شما گفتم چه میکنه؟ خشم و عصبانیت رو منتقل میکنه، استراب رو منتقل میکنه، افسردگی و احساس درماندگی و بیچارگی helplessness رو منتقل میکنه. بچه ها از پا در میان، بچه ها وقتی خشم و عصبانیت و فریاد پدر مادر رو میشنون از بین میرن. این داستانه که مادر بزرگای ما درست میکردن که دیو سفید و دید سیاه و تنوره کشید و رفت به آسمون، این تنوره کشیدن فریادی بوده که از این پایین بچه ها دو تا لوله سوراخ دماغ پدر و مادر و اون دهن گشاد رو میدیدن. اصلا این داستان از اونجا میاد.
چجوری میتونم خودم اصلاح کنم آقای دکتر؟
یه سلمونی اون نزدیکتون پیدا کنید، برید خودتون اصلاح کنید خانم. اولا بدونید شما، بذار راحتتون کنم، شما حق ندارید عصبانی بشید. شما من مزیه پیشنهاد بهتون دارم، از این بعد هر وقت دخترتون هر کار کردی چاقو بهش بزنید، میکنید؟ خب به شما الان دارید با این دادتون چاقو میزنید. برای که ببینید عزیز، ما تا 200-300 سال قبل، برای یه کشوری مثل ما 100 سال قبل، ما فقط یه بدن فیزیکی داشتیم. این بدن فیزیکی هم تنها موضوعی که درش بود غذا بود و به همین جهت بود که هممون هم به فکر غذا بودیم و مواظبت و مراقبت. هنوزم مهمون که میاد به تنها چیزی که فکر کنیم غذاست، تمام عشق و محبتمون هم تو غذاست. سوالی هم که برای مهمونی داریم غذاست. چرا؟ برای که تنها چیزی که بود آدما قرار بود غذا بخورن که نمیرن، برای که آدما از گرسنگی میمردن، با قحطی ها با بیماری ها میمردن. پس ما یه بدن فیزیکی داشتیم، مهمترین مسئله هم بزرگ کردن بچه بود، یعنی بزرگ کردن این بود که هرچه زودتر این مانند آدمای بزرگ بشه، دوم که نمیره. این بود که در گذشته ها به بچه ها وقتی کار خوب میکردن میگفتن انشالله پیر شید، یعنی نمیرید. اما تو دنیای امروز ما یه بدن روانی هم داریم که این بدن روانی امنیت میخواد، آرامش میخواد، توجه میخواد، محبت میخواد، عشق میخواد، اعتماد میخواد، اطمینان میخواد، امید میخواد. این چیزی که باید به بچه‌ها داد. وقت ما بیا اون بدنشون خراب کنیم، خب معلومه بیمار روانیشون میکنیم. واقعا اون که به شما گفتم چاقو بهشون بزنید دقیقاً معادل همین کارها. یعنی اون داد زدن شما همون چاقو است. بعدم وقت شما چه میکنید؟ اونم یاد میگیره. اونم با دیگران این کار میکنه، اونم با شما این کار میکنه، اونم با خواهر کوچیکترش و برادر کوچیکترش این کارو میکنه.
یاد گرفته چیکار کنم که درستش کنم؟
به همسرتون بگید این مادر رو عوض کنه. یعنی ببره این خانمو بده این زن رو تحویل بده، یه زن خوب حسابی بیاره. نه عزیز، شما متوقفش کنین، همشو میتونین درست کنین. خوشبختانه اینا راههای غلط رفته ایست که باید البته هزینه‌شو پرداخت و برگشت. شما
میدونم که من اشکال دارم، فقط
خب نه صبر کنین،
احتیاج به کمک دارم.
خب نه صبر کنین، اولا باید داناییتون رو بیشتر کنین، یکی درباره پرورش تعلیم تربیت، یعنی بدونین چه میکنین. دوم، شما قراره درباره افسردگی و استراب و خشم که اینا به هم مثلث زحمت نکبت هم بدونید. من سیدی هایی دارم چون وقتتون کمی میتونید بشنوید. چون خب اونا رو بگیرید، نمیدونم کجا هستید، بشنویدش و بعدش هم برید پرو دکتر کمک کنید و بعدم کوشش کنید اینا رو تصحیح کنیم چه درست کرد. خوشبختانه همه اینا رو میشه درست کرد و مادری که خودش ناراحت و ناراضی، بچه‌ش هم احساس بدی میکنه، به زودی میتونه تبدیل به یک کس دیگه بشه و همه چیز راحت و آسوده میشه. یادتون باشه اگر پدری و مادری رو بلدید پشت فرمون یا اتومبیل نشستید این ور اون ور میرید، اگر پدر مادری بلد نیستید باید ماشین رو هول بدید و تمام عمرتون گرفتارید. هم کوچولو ناراحته، هم من به آخر برنامه هم رسیدم، به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون، مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم. بنده روز دوشنبه در خدمتتون نخواهم بود، به امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 گزه سفرش ایرانیان.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افغانی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه فرهنگی با جوایز بسیار نفیس منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
سه میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. سه میلیون.
حالا چی میگی؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دستن در کاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0. در 5214 وست پیکو بولوارد در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new Body Style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
نگاه کن همیشه واسه خودش زد به هم، انگار خیابون باره پاپا جونشه. هی آقا کجا میری؟ ایوا فرار کرد، برم دنبالش یا زنگ بزنم به پلیس؟ چی کار کنم؟
تعقیب راننده در حال فرار کاری خطرناک و غیر ضروری است. بیمه آن اینشورد موتوریست هزینه‌های مربوط به صدمات بدنی شما را پرداخت خواهد کرد. مطمئن شوید بیمه اتومبیل شما شامل آن اینشورد موتوریست هم باشد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-822-7263 دکتر کامران یدیدی.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapy.